نظر شما در رابطه با و خوشحالم از دیدارتون. میخواستم به عنوان یک تحلیلگر، به عنوان یک فعال حقوق بشری که سالهاست در راه آزادی و آزادی خواهی پای میفشورید و در این طریق از طریق نشر آزادی و آزادی خواهی و دفاع از حقوق بشر کوشش میکنید و به عنوان یک کنشگر و یک تحلیلگر، نظرتون رو در رابطه با وضع موجود و راه‌های برون رفت از بحران استبداد اسلامی بیان بکنید و راهکارهایی که ارائه میدید. بفرمایید.
با کمال میل جا داره که در مقدمه توضیحی بدم از وضعیتی که در حال حاضر ایران داره و وضعیتی که ما در منطقه داریم. ما در حال حاضر در ایران وضعیتی که رژیم حاکم بر ایران، یعنی نظام ولایت فقیه، به وجود آورده وضعیتی است که ما در یک موقعیت جنگی قرار داریم. یعنی ایران در حال حاضر در عراق، در سوریه، در لبنان و در یمن مستقیما در جنگ شرکت داره. از یک طرف دیگه وضعیتی که در رابطه با اتم و تولید اتم به وجود آورده ایران رو در یک انزوای سیاسی برده. از طرف دیگه زمینه تحریم اقتصادی باعث شده که ما یک وضعیت بسیار بدی از لحاظ اقتصادی داشته باشیم. بحران‌های دیگه که مافیایی که حاکم است بر ایران و وابستگی که نظام از لحاظ اقتصادی به نفت و بسیار قوی به نفت داره باعث شده که ما موقعیت ایران موقعیتی است بسیار جنگی و هزینه ای رو که در واقع میپردازه این ملت ایران هستن که میپردازن. بحرانی که در ایران موجوده مثل همین بحران رو هم عراق داره هم لبنان. یعنی لبنانی ها و عراقی ها الان اعتراض میکنن به وضعیتی که از لحاظ مدیریت اجتماعی، یعنی چندگانگی مدیریت اجتماعی حاکم شده و نمیگذارد تحول در کشور بشه، به این اعتراض میکنن. متقابلا اعتراض میکنن به وضعیت بد اقتصادی و معیشتیشون. خدمتون عرض کنم که در لبنان مثلا گفتن که رئیس جمهور رو مسیحی انتخاب میکنین، نخست وزیر رو از سنی ها انتخاب میکنین، رئیس مجلس رو از شیعه ها انتخاب میکنین، با اینکه شیعه ها اکثریت دارن در لبنان. بعد مردم در این وسط نقشی ندارن، یعنی پشت دیوارهای بسته، پشت درهای بسته در حقیقت میشینن، با هم صحبت میکنن، به توافق میرسن که چگونه عمل بکنن. یعنی عملکرد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناسب است با اینکه این سه قوه با هم دیگه چی، یعنی این سه تا نیرو چه شکلی با هم به توافق برسن. به خاطر همین بحرانی در که اون کشور به وجود آورده که اعتراضات عمومی رو در حال حاضر همراه داره. از طرف دیگه عراق به چه شکله؟ عراق هم به همون ترتیبه. یعنی سرانی که به قوم‌های مختلف، به بخش‌های مختلف کشور تسلط دارند، به اضافه کسانی که از لحاظ دینی و فقهی در حوزه‌ها و خارج از حوزه‌ها قدرت دارند، مجموعه رو به وجود آوردن که تسلط دارن بر قدرت سیاسی حاکم بر عراق. نتیجه چی شده؟ یک بی‌ثباتی عظیم، که این بی‌ثباتی عظیم به جای رسیده که الان اعتراض عمومی در عراق همگیر شده و یک به اصطلاح خواست عمومی هم در اونجا هست که هم دولت ساقط بشود، یک دولت حقوق مدار در حقیقت در خدمت مردم فعال بشه. یک دوم این که سلطه ایران بر اون قسمت رو هم خواهان حذفش هستن و یک امریست که از لحاظ استقلال اون کشور امریست اساسی. ایران به چه حقی دخالت میکنه در امور کشورهای دیگه به حدی که الان اون کشورها از لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ضعیف و ناتوان به تمام معنا شده. در ایران به چه شکله؟ یک وجه مشترکی هست. در ایران ما سه قدرت مختلف داریم. یکی که آقای روحانی است که بین بد و بدتر مردم انتخاب میکنن یا انتخاب میشود با رأی. تصور میکنن عده اگر به او رأی بدهند، به کسی که بدتر هست و این منتخب رهبری نیست، برنده هستن. تا به حال که این نتیجه نداده. یعنی 3 دوره 4 دوره است که مردم تجربه کردن، این تجربه نتیجه درستی نمیده، هر بار به نفع استبداد حاکم اون کسی که انتخاب میشه در حقیقت عمل کرده، چه آقای رفسنجانی بوده، چه آقای خاتمی بوده، روحان و الان روحانی هم به همین ترتیب. اینها مسئول هستن، پاسخگو باید باشن، ولی اختیارات نداره آقای روحانی. الان گفته که جدیدن هم که دولت من تعطیله، ما کاری نمیتونیم بکنیم. از دولت تعطیل مردم چه انتظاری دارن که براشون کاری بکنه؟ یکی قدرت سپاه هست که سپاه هم زمینه ساز جنگه، هم دخالت اقتصادی میکنه، در راندخاری شرکت داره، در واردات و صادرات نقش اصلی رو داره بازی میکنه. این نه پاسخگوه، نه اینکه جوابگو به چیزی در حقیقت. اینها در سایه هر کاری درشون بخواد انجام میدن. یکی دیگه هست که بیت رهبری است و شخص خود آقای خامنه‌ای. شخص آقای خامنه‌ای طبق قانون اساسی بر جان و مال و ناموس مردم بسیت دارد. ایشون تعیین کننده سیاست داخلی با رهبری است، سیاست خارجی با رهبری است و سیاست اقتصادی. سیاست دیگری نمیمونه که کسی دیگه ای باید تسلط داشته، ولی آقای خامنه‌ای پاسخگو به هیچ مقامی حتی به مجلس و به مردم هم نیست. او هر تصمیم بگیری فوق قانون است، طبق قانون اساسی و عمل میکنه. خب این شرایطی که ایران به وجود آورده از لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی شرایط بن‌بسته. راه حل تحول در این سیستم نیست. یعنی انتظار این که مردم تصور بکنن میشود تغییری را در این سیستم به وجود آورد یا اینها دلشون بسوزه، امکان نداره. سیستم به گونه ای بسته است که هر کسی، یعنی هر بخشی بر ضد دیگری برای رسیدن به منافع بیشتر عمل میکنه. پس بنابراین کل نظام مانع است. همینطور که در عراق الان این مانع رو میبینیم، همینطور که در لبنان میبینیم. خدمتون عرض کنم که هر سه کشور ایران و عراق و لبنان یک سری مشترکات دارن، یک سری غیر مشترکات دارن. از این که یک حکومت نالایق مستبدی بر اونها حاکمه و چه مشترک دارن. از این که این حکومت ها توان اداره کشور رو ندارن، با هم بچه مشترک دارن. از این که راندخاری و فساد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به جای رسیده که امکان هیچ تحولی رو درش نیست، این هم با هم بچه مشترک دارن. در یک چیز بچه مشترک ندارن و اون که مردم عراق و لبنان اعتراض میکنن به وضع موجود، با اینکه ایرانی ها میترسن در اعتراضات شرکت بکنن به خاطر اینکه نکند جنگ است، ولی لبنان و عراق هم در حال حاضر وضعیت جنگی دارند. یعنی در یک موقعیت جنگی با اینکه دشمنی رو به عنوان ایران، یعنی دولت ایران بر خود میبینند و اون دیوار به دیوار مملکتشون هست، زبان اعتراض گشودن و در حال حاضر تمام رسانه‌های جهانی هم میگن که اینها خواهان تغییر و تحول هستند. در لبنان هم به همین ترتیب بچه مشترکش اینه، یعنی غیر مشترکش با ایران اینه که ایرانی‌ها جنگی ندارن ولی ترس از جنگ دارن. لبنانی‌ها در موقعیت جنگی هستن ولی اعتراض رو حق خود دونستن که از این حق به اصطلاح نگذرن، شاید که به یک موفقیتی برسن. اگر این اعتراضات رو ادامه بدهن و تقاضای حقوق و حقوق از دست رفته بکنن و اسلحه بر ندارن، به عقیده من موفقیت هم ممکن می شود. خدمتون عرض کنم که دولت ایران هم از یک طرف باید مردم ایران بدونن که نسبت به کشورهای دیگه متحدین خودش رو از دست داده، یعنی متحدین مثل سوریه، مثل عراق، مثل لبنان که ایران در حقیقت در اینها هزینه میکرد به خاطر اینکه متحدینی داشته باشه، در حال حاضر این اتحاد رو نداره. یعنی مردم ایران از اینکه بگن ما وحشتی داریم اگر وارد صحنه مبارزه بشویم، امکان این هست که به کشور ما حمله بشه، در حال حاضر این امکان بسیار بسیار ضعیفه. چرا که این کشورها درگیر مسائل شخصی خودشون هستن و یک موقعیت اجتماعی اعتراضی در منطقه به وجود آوردن که این موقعیت میتونه کمک بسیار خوبی بکنه در یک اتحاد جمعی در منطقه به مردم ایران. خدمتون عرض کنم که گروه هایی هستن در ایران که تصور میکنن اینها اپوزیسیون رژیم هستن، در حقیقت اینها پوزیسیون رژیم هستن. آن روشی رو که رژیم از لحاظ استبدادی و وابستگی داره اونها هم همین روش رو اعمال میکنن، وابسته هستن به نیروهای به کشورهای خارج از ایران، در حقیقت به انیرانی، به آمریکا وابسته هستن، به انگلیس وابسته هستن، به عربستان سعودی و اسرائیل کمک هزینه مالی میگیرن، امکانات مختلف میگیرن برای اینکه تصور میکنن باید به قدرت حاکم رسید. خب کسانی که هدف اصلیشون رسیدن به قدرت هست و مثلا استقرار در قدرت هست، اینها ابزاری رو که به کار میبرن ابزارش متناسب با استقلال و آزادی وطن و حقوق مداری نیست، ابزارش متناسب با رسیدن به قدرته. یعنی هر گونه زد و بند، هر گونه خشونت طلبی رو مشروع میدانن. شاید در حال حاضر بگویم برای رسیدن به دموکراسی، ولی در فردای رسیدن که تحولی شد، آنها هم ستون پایه های قدرت رو نگه میدارن، همینطور که آقای خمینی نگه داشت. آقای خمینی تمام ستون پایه های قدرت شاهنشاهی رو یا دوران پهلوی رو نگه داشت، به اونها اضافه کرد، چون نیازش بر این بود که باید سپاه پاسدار، بسیج، دادگاه‌های انقلاب رو اضافه بکنه تا اگر اون ستون پایه‌های قدیم امکان اعتراض پیدا کردن اونها رو بتونه سرکوب کنه. یک، دومون که خب کشور انقلاب کرده، برای اینکه انقلاب کرده انقلابیونی که خواهان استقلال و آزادی هستن اونها رو هم بتونه سرکوب کنه، این نیروهای جدید رو به وجود آورد، این ستون پایه‌های جدید. خب کسانی که خواهان رسیدن به قدرت هستند و یکی از زمینه‌های مهمی که ایران، مردم ایران زبان اعتراض نمی‌گشایند، اینه که آن کسانی که رادیو تلویزیون دارن و گزارش میدن و تحلیل میکنن به طرف ایران، رسانه‌هاشون تبلیغ کلیشون اینه که این استبداد بماند ولی اصلاح طلب باشد بهتر است. خارج از این چارچوب بیان دیگه ای ندارن. اگر بیان دیگه این باشه، بیان ترس است. و این مردم ایران میگه که من چرا جلوی مستبدی بایستم که در آینده وضعیتم بدتر از این خواهد شد. به این افراد نمیشود اعتماد کرد، نه اینها راه حلی برای ایران دارن. تا امروز من راه حلی از این آقایان و خانمهای عزیز ندیدم که بگویند ما مثلا خواهان این وضعیت هستیم در این شرایط. شعار کلمه ای راه حل جامعه ایران نیست. ما میخواهیم به دموکراسی برسیم. دموکراسی چیست؟ حدودش چیست؟ چه شکلی میخواهید این دموکراسی رو مستقر بکنید؟ رابطتون با خارج چیست؟ رابطتون با داخل چیست؟ آزادی ها چگونه ممکن میشود؟ با اقتصاد کشور چه میخواهید بکنید؟ چگونه میخواهید اقتصاد رو متحول کنید؟ اینا تمام سوالاتی است و بسیار سوالهای دیگه که جامعه ایرانی داره، مسئله زنان، دانشجویان، همه اقشار مختلف، اقوام مختلف که باید به اونها پاسخ حقوق مدارانه داده بشود. متاسفانه اینها پاسخی برای این افراد ندارن. خب یک طرف دیگه میمونه، کسانی که راه حل برای جامعه ایران دارند باید راه حلشون متناسب با این باشه که تمام اقشار مختلف کشور و تمام طبقات مختلف کشور از یک حقوق برابر برخوردار بشن. به چه شکل؟ خدمتون عرض کنم انسان حق حیات داره. این حیات ذاتی انسانه. یعنی انسان با حقوق متولد میشه. غیر از حق حیات، مثلا من حق رشد دارم، حق کار دارم، حق ازدواج دارم، حق آزادی بیان، قلم، زبان، عقیده، مرام دارم و بسیاری از حقوق دیگه. این مجموعه حقوق به نسبتی که من ازش برخوردار میشم کیفیت حق حیات من رو کامل میکنه. به مقداری که من برخوردار نمیشم، خب این کیفیت نداره زندگی. حالا مردم در ایران زندگی میکنن ولی زندگیشون کیفیت نداره. هر روز میگویم ما در یک زندان بزرگ، زندانی استبداد حاکم هستیم. به مقدار زیاد مردم خود رو زندانی کردن. به استبداد باید نگفت. نگفتی رابطه قطع میشه. میپذیرن استبداد رو، تحمل کردم، باید این رابطه رو قطع کنم. یک جریان فکری دیگری وجود داره که راه حلی داده است برای خروج از معضلات جامعه ایران و بدیل است برای تحول در ایران. ما قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران پیشنهاد کردیم، به همه حقوقدانها پیشنهاد کردیم که بخوانید، نظرات خودتون رو بدید، تکمیل کنید، کامل کنید، تا در یک جنبش عمومی ایرانی ها نگویند مثل لبنان، مثل عراق، مثل الجزایر که بعد از جنبش امکان به وجود آوردن بدیلی متناسب با حرکت مردم به وجود بیاد. اینها به امید بعد از جنبش هستن. در حقیقت باید کار رو قبل از جنبش انجام داد. کاری که ما کرده ایم قبل از اینکه جنبش عمومی ممکن بشود، پیشنهاد تحول به جامعه دادیم که جامعه بر روی اون فکر بکنه و در حقیقت یک وجدان جمعی به وجود بیاد که این وجدان جمعی دفاع بکنه از حق خود، حق دیگری. خدمتون عرض کنم 5 دسته حقوق وجود داره: حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق طبیعت، حقوق ایران و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی. در واقع هم قانون اساسی باید بدون مرام باشه و بدون دین، هیچ دین و مرامی بر او حاکم نباشد. اینکه آقای خمینی و آقای خامنه‌ای به عنوان ولایت فقیه یا شاه به عنوان اینها محور قانون اساسی بوده و هستند، این باید از قانون اساسی بره بیرون. قانون اساسی بدون هیچ محوری است، هرچه هست بستری است از حقوق مداری، از حقوق در اشکال مختلف که سازماندهی دولت در خدمت مردم و طبیعت میکوشد که این حقوق انجام بگیره، یعنی کسی مخالف اون عملی نکند. در این قانون اساسی که خدمتون عرض کردم که به 5 دسته حقوق میپردازه، در اصولش 248 اصل آمده. ببینید قانون اساسی آلمان 19 اصل قانون به اصطلاح حقوق بشر درش هست. قانون اساسی فرانسه 17 اصل در قانون اساسی بود، 17 اصل به اصطلاح حقوق انسان و حقوق بشر. بعد گفتن همه حقوق بشر رو میپذیریم. آلمانی ها هم همین رو میگن. ولی وقتی حمله میکنن به کشورهای دیگه، وقتی سرباز میفرستن کشورهای دیگه، وقتی کشورهای افریقایی رو در اونجا استبدادهای حاکم میکنن و منابع اونها رو خارج میکنن به قیمت بسیار بسیار ناچیز، در حقیقت اینها دفاعی از حقوق نمیکنن، بر ضد حقوق عمل میکنن. آقای ترامپ که هر چیزی که راجع به وضعیت محیط زیست بود، از روز اول که به قدرت رسید به زیر تمام اون تعهدنامه ها زد و گفت عمل نمی کنی. پس بنابراین ها همخوانی با حقوق انسان ندارن. در اینجا نه، دفاع کامل شده و یک به یک بندها و زیربندها شفاف سعی شده که از این حقوق دفاع کنه. خدمتون عرض کنم 257 اصل می پردازد به سازماندهی دولت که در خدمت حقوق مدار شدن جامعه و طبیعت عمل میکنه. وظیفش اونه، وظیفش در خدمت بودن است، نه سلطه بر مردم داشتن. مثلا مردم ایران میگن نفت، نفت رو میگن مال دولت، منابع زیرزمینی همش مال دولت، قدرت چی به اصطلاح پلیس در خدمت دولت، قوه قضاییه در خدمت دولت. اصلا میدونن که این برای سرکوبه، برای فشاره، عکسشه. این باید حقوق مدار بشود، یعنی که اینها در خدمت مردم عمل بکنن. اون پیشنهادات در اونجا اومده. برای سازماندهی دوران گذار در حقیقت برای اون هم 51 اصل پرداخته شده که این ستون پایه های قدرت در دوران گذار باید متحول بشون، حقوق مدار بشون. ما نیازی نداریم به مراکز قدرتی که ساخته شدن برای فشار به مردم و در خدمت یک قدرت بزرگ یا یک نیروی بزرگی در کشور باشد. اینها باید تغییر بکند. امکان تغییرش هم هست. کشورهای دیگه هم تجربه کردند. این تجربه رو هم ما ایرانی ها اوائل انقلاب این تجربه رو کردیم. متاسف هستیم که استبدادی آمد حاکم شد که اون لحاظ تاریخی میشه بهش پرداخت و چگونه در حقیقت خواست عمومی مردم که استقلال و آزادی بود رو برخلاف اون عمل کردن و امروز یک استبداد بسیار خشن دینی رو حاکم بر ایران نمودن. متناسب با وضعیت که به صلاح یک برنامه عملی در کشور باشه، نیاز داریم ما یک اقتصادی رو متحول کنیم. معلومه که توانا به متحول کردن اقتصاد ایران هستیم. اقتصاد ایران مصرف محور است، یعنی محور اقتصاد ایران، همینطور که محور قانون اساسی ایران ولایت فقیه، محور اقتصاد ایران بر اساس مصرف به صلاح بنا گرفته. همینطور که در زمان شاه این بوده، آقای رضا بدیعی، عذر میخوام میگم آقای رضا بدیعی، آقای کتاب هست که آقای خاطرات هست از آقای محمد یگانه، آقای یگانه به همین میپردازه که وضعیت که ایشون وزیر بوده در دوران مختلف زمان شاه، به همین وضعیتی میپردازد که در دوران شاه بحرانها به گونه‌ای شده بود که نمی توانستن راه حل برایش به وجود بیارن و محور هر چیزی رو شما نگاه میکنی در اون زمان شاه بوده. این محورها باید از بین بره. یک، ما نیاز داریم به یک حکومت حقوق مدار و مردمی که در بدیلی که در خدمت مردم عمل میکنه و دفاع میکنه از استقلال و آزادی. آن نیروی بدیل کسانی میتونن با هم دیگه همکاری بکنن که در حقیقت اینها از لحاظ دفاع از استقلال و آزادی وطن و دفاع از حقوق، چه در این پنج زمینه مختلف، با هم اشتراکات داشته باشن. میتوانن اختلاف نظر و نظر هم داشته باشن، ولی در اصول باید این توافق رو داشته باشن. بالطبع میتوانن این آدم ها و این گروه ها با همدیگه همکاری بکنن برای تحول در ایران. طبیعی است اون کسانی که هدفشون استقلال و آزادی و تمیز و وابستگی، اونها هم با هم اتحاد میکنن، همینطور که اتحادهای مختلفی رو ما در چند سال گذشته مرتب شاهد بودیم که دی تصور میکنن با کنار هم نشستن و چراغ سبز به خارجی دادن میتوانن در ایران به قدرت برسن. این قدرت، فراموش نکنید ملت عزیز ایران، ما از قدرت به قدرت نمیخوایم بریم، از قدرت و استبداد حاکم به آزادی میخواهیم برویم، به دموکراسی میخواهیم برویم. حق ما مردمه که در نبود خشونت، در آزادی، در بودن امنیت یک زندگی داشته باشیم هدفمند، نه اینکه زندگی شده باشد از امروز تا فردا چه بکنم چه بکنم. در حال حاضر درد ملت ما شده درد چه کنم. کشورهای دیگه در حال تحول هستن از این که از این چه کنم و از این بیماری به یک راه حلی بروم. شاید همونطور که خدمتتون عرض کردم نمیدونن که بعد از این چه خواهد شد. ما حداقل یه راهکاری هم برای تحول داریم. امید که جامعه ایران بکوشد و اعتراضها رو عمومی کنه و خواست اعتراضات عمومی دفاع از حقوق از دست رفته باشه تا همه ملت ایران احساس یگانگی بکنن در این شعارها و یک همبستگی عمومی به وجود بیاد برای اینکه تغییر در ایران ممکن بشود.